أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی رو قدیم عرض کرده بودم، حالا فقط اشاره میکنیم، بعد یه اشاره دوم میکنیم، بعد بریم سر بحث مربوط به امشب انشاءالله. هر کدام قرآن داره، قرآن داره، قرآن کارش نمیشه کرد، ترجمه روشن هم داره، یعنی احتیاج به تفسیر و نمیدونم گشتن به لغت و تحقیقات چیزی نداره، لازم نداره اینا رو، فقط نمیفهمیم یعنی چی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. این عرض کرده بود، إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه در نزد ما خزائن او هست، خزائن او نزد ما هست، هست، هست بگیم یا هست بگیم، خزائن او هست یا هست. ان من شیئن الا عندنا، چیئن الا اندنا. اینو از نظر فن زبان عربی چی میگیم بهش؟ جمله رو حصر، فرض دیگه نداری، فقط همین یکیه. این به معنی نفیه، این من شیئه نیست، هیچ چیزی الا اینکه نزد ما است خزائن او. آقا من و شما، این در و دیوار، این عالم، این سنگریزه ها، دریاها، زمین و آسمان، کهکشان ها، اینا شیء هستن یا نیستن؟ هستن یا نیستن؟ الان این شال، این یه چیزی هست نیست؟ پس این در خزائن الهی بوده است. خود من یه چیزی هستم یا نیستم؟ من در خزائن الهی بودم. شما چی؟ شما هر کدوم یه چیزی هستی، حالا چیزی هستید و انسانید، حالا این چیزی هست و یه شال گردنه. مثلا فرض کنید که این قرآن کریم یه چیزی هست و کتابه، هر چیزی، فرمودن هر چیزی، در نزد ما خزائن او هست. هست. بعد چی؟ فما ننزله الا به قدر معلوم. اینا رو وقتی از این عالم بریم میفهمیم، بعد هی میزنیم تو سرمون. و ما آن را نازل نکردیم، هر چیزی رو نازل کردیم. اینا هر کدوم درجه دارن، درجه پایین اومدنشون، نازل شدنشون. ما الان در پسترین عوالم اومدیم، به پسترین عوالم. خب عالم فرشتگان هست، اونا هم از اونجا بودن، از آنجا آمدند. اونا هم یه چیزی هن دیگه، فرشتگان هم یه چیزی هن، اونا هم از اون خزائن آمدند. خب اونا مقامشون آسمانیه، ما چی؟ مقام اون زمینی پسترین عواله. و هر و آنها را نازل نکردیم، هر کدام را به قدر معلوم. یه قدری داشتن، اون فرشته قدرش قدر آسمانی بود، ما قدرمون پایین تر بود. معلومه؟ قدر، قدر معلومه یعنی چی؟ اندازه دیگه، یه اندازهش، اندازه زمینی بود. این اومد تو زمین، تو این تو زمینی هم سنگ و اینا داشتیم مثلا، بعد هم نباتات داشتیم، اونم یه درجه، بعد هم حیوانات داشتیم یه درجه، انسان هم داشتیم یه درجه. اینا هر کدوم یه قدری داشتن، هر کدوم دن سر قدر خودشون جای گرفتن. خب بعدش چی؟ یعنی هیچ چیزی در این عالم شما، در عالم، در همه عالم نیست، مگر اینکه در ابتدا در خزائن الهی بوده است. این 14 معصوم 124,000 پیغمبر رو، نبی، 124,000 نبی، نه پیامبر، پیامبر 300 و چند بودن، اینا رو ما فرستادیم که راه برگشتن به اون خزائن الهی را به شما یاد بدن. شما همت کنین بیاین دو مرتبه تو خزائن ما. یه چیزی یادم رفت عرض کنم، این خزائن رو فرموندن اندنا، همه جلوی من بودن، نزد من بودن، تمام این خزائن نزد ما بودن، اندنا نزد ما بودن، ما همه روزی نزد خدا بوده. از اونجا بالاترم فرض داره، از نزد خدا جای بالاتر وجود داره؟ کار نداره دیگه، بالاتر از اونجا نداره. توی بهشتای الهی هم بعض از این بهشتا نزد خداست، بعضیاش نه، یا بفرمایید کمتر. این بزرگواران آمدند، حالا ما چه بلایی، ما که میگیم یعنی بشر، ما چه بلایی سر این 14 نفر آوردی؟ یه دونه شون سالم از دنیا نرفت، همه شونو یه جوری ما تیکه پاره کردیم، کشتیم، مسموم کردیم، خفه کردیم. آقا اومدن شما رو ببرن در بهترین جایگاه های عالم، عالم وجود. جایگاهی بهتر از این در عالم وجود نبوده. میخواستم ببرن شما رو اونجا در جوار و جوار. جوار یعنی پناه، جوار یعنی همسایگی. در همسایگی خدا میخواستن شما رو ببرن. حالا ما که چی؟ ما که گرفتار دست اون خدا مرحمت کرد، خدا مرحمت کرده به ما که ما تو دست مثلا فرض کن عصر یزید، اگه ما در عصر یزید زندگی میکردیم چی کار میکردیم؟ میرفتیم تو لشکر عمر سعد یا میرفتیم تو لشکر اونجا؟ ها الحمدلله گیر نکردیم، آزادیم. شما الان میتونی هر جایی بری، میتونی خب بهترین جا رو انتخاب کنی. اگر همت بکنیم از این زرق و برقای دنیا اگر بتونیم چشم ببندیم میتونیم بریم اونجا. اون 14 نفر رو از همونجا خدای متعال فرستاد در میان ماها. جنس اونا عالمی بود، اومدن اینجا در میان جمع ما زندگی کردن. ما نگاه میکردیم میدیدیم که اینا خیلی خوبن، که میدیدیم که اینا خیلی خوبن. اگه دنبالشون میرفتیم می شدیم از همون جنس، از جنس اونا می شدیم. حالا داستان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یکی از اون جمعیته که آمده سینه سپر کرده که این راهی رو که پدرش آورده بود باز بمونه. اگه کسی خواست به این راه بره بتونه بره، اگه کسی خواست به این راه بره، به این راه، راهی که او را به اون اعلی علیین میرساند. چهارشنبه گذشته عرض کردیم فرمودم که اون بحث روز چهارشنبه مون بود که ابرار درجه دوم هست. اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمینیم انشالله. بعد از درجه اصحاب الیمین ابرار هم. بعد از ابرار مقربین هم. فرمودن ابرار میرن به جنت النعیم، همون جایی که ما واقعا آرزوی اونو داریم اما گمش کردیم. آرزوشو داریم، این تو دل ما بگم طبق اول میخوای بری؟ نه، بفهمیم آخو طبق دوم راضی هستی؟ نه، فقط طبقه بی‌نهایت راضی هم. ان الابرار لفی نعیم، فی جنت النعیم، که جنت نعیم از همون، این همون بهشتایی است که همسایه خداست، در همسایگیه. البته این حرفا رو خوب دقت میکنید، اینا رو بلدین که اونجا جسم و جسمانیت که نیستش که، جسم و جسمانیت نیستش که، اون همسایگی معنای معنوی داره. یعنی شما حالا مثلا این مثلا دارم میگم، شما همون درجه خوب شدی، شما همون درجه کریم شدی، همون درجه سخی شدی که دارم میگم مثل، همون درجه سخی شدی که خدا سخیه. خدا چقدر سخیه؟ بی‌نهایت. حالا در مورد خدا معمولا نمیگیم سخی، میگیم جواد. چقدر جود داری؟ همون مقدار که خدا جود داره. نه ها، این مثال رو عرض کردم که برای که بفهمیم. این برای همه ماست. من میتونم امام بشم؟ نه من نمیتونم امام بشم. آقا من میتونم پیغمبر بشم؟ نه من نمیتونم پیغمبر بشم. این مقامات اینجوری که نام و نشون دارن، اینا اختصاصیه، مال آدمای خاصه، خدا خاصه. از کلمه که اون از همون اون عالمش آورده اینجا که به شما راه نشون بده. من اون نمیشم اما مثل اون میشم. فقط یه ذره همت میخوام، یه آب نبات به من میدن، یهو به یه آب نبات لذت های دنیوی مثل یه آب نبات که یه لحظاتی دهان آدمو شیرین میکنه، بعدم هیچ هیچ، تمام لذای زین عالم که ما اینا رو میگیریم اونا رو از دست میدیم، همش مثل یاب نبود. بینید یه حدیث از پیامبر، حدیث درجه اوله، حدیث درجه اوله، معتبره، تو کتابای درجه اول آمده. ما مذهبمون بر اساس اون حدیثه، مذهب ما، مذهب ما، مذهب ما چیه؟ این مذهب بر اساس این فرمایش پیغمبره. ما این راه رو انتخاب کردیم چون پیغمبر فرموده بود در مورد این راه رو برین. یه چیزی زمان معاویه، دقت کنید، اون دوره های اول جلوی فرمایشات پیغمبر رو، نقل فرمایشات پیغمبر رو می گرفتن یعنی می گرفتن. زمان طاغوت رو شما یادتون نیست؟ یه مثلا عکس امام اگه شما داشتید و خوند، اونا دست پیدا میکردن، شما باید بری چندین سال زندان و شکنجه. یه اعلامیه میگرفتن، یه آقای بود از دوستان پدرم، یه کمی خونخیشی هم داشت و معمولا مثلا منزل ما رفت آمد میکرد. ایشون جز ارادتمندان حضرت امام بود و راه داشت به عراق میرفت. نقل کرده بودم که ایشون یه دونه اعلامیه امام رو آورده، بعد ما رو هرچی گشتم پیدا نکردم که 9 ماه ایشون توی زندان انفرادی بود. حالا چیزی دیگه بود، یعنی چقدر مثلا شلاق خورده بود و مثلا چی و اینشو نمیدونم، فقط به جرم این که اسم اعلامیه ما حالا خودش هم گیر نیوردن ازش، اگه گیر میوردن که زمان خلفای اولیه جلوی فرمایشات پیغمبر رو سد کرده بودن. ممنوع بود کسی هیچی نگه، هیچی میفهمید؟ هیچی نگه به کل نوشته هایی که یاران مردم مسلمان، اصحاب پیغمبر اینا نوشتن، هر کی هر چی یادش مونده از فرمایشات پیغمبر، بعدها تو وقت خود پیغمبر بود خب آدم هر مشکلی پیدا می‌کرد زود میره پیش خود ایشون از ایشون سوال می‌کرد، اما وقتی که رفته چیکار کنی؟ اینا نشسته بودن مثلا هی یادش میومد که من فلان روز رفتم سوال کردم ایشون این فرمایش فرمود، اینو ضبط می‌کردن. اینا رو در عصر خلیفه دوم همه رو دقت می‌کنید، همه رو جمع کردن سوزوندن. بعدم در عصر خلیفه سوم دقت کنید، مردم قرآن داشتن، پیغمبر بهشون قرآن رو درس داده بود، قرآن رو خوندنش رو درس داده بود، بعد برای قرآن تفسیر گفته بود، در حدی که هر مسلمانی برای فهم قرآن احتیاجی به چیز دیگه نداره، تفسیرایی که پیغمبر فرموده براش کافیه. دقت کنید، همه قرآنها رو جمع کردن سوزوندن، قرآنی که تفسیر داشت، همه هم البته بهانه داشتن، یه بهانه‌ای درست می‌کردن براش. همه قرآن در تمام عالم اسلام هر جا قرآن بود جمع کردن سوزوندن یا توی دیگ جوشوندن که اون خط پاک بشه. باورتون میشه؟ همه هم حرفا سند داره، برخلاف طرحی که دولت‌های بعد از پیامبر یه طرحی داشتن که بعد از پیغمبر ایشان خلیفه باشد، بعد از او ایشان باشد، نفر به نفر مشخص شده، 1, 2, 3, 4, 5, 6. خب میگفتم که خب بعد از این 6 تا خلیفه که بیاد دیگه امیرون که زنده نمیمونه دیگه، عمری داره و تموم میشه و مشکل حل میشه. در تمام این مدت هم باید دهن بسته. البته 2-3 نفر داشتن آدم خوب حزب خودشون بگیم، بالا از حزب خودشون 2-3 نفر داشتن که هر کی هر چی میخواد بپرسه بره از اینا بپرسه. یکی حضرت ام المؤمنین عایشه، این بهترین زن پیغمبره، محبوبترین زن پیغمبره، بالاترین مقامات رو در میان زمان پیغمبر داره، همه برای دینتون به ایشون مراجعه کنه. خلیفه هم در مسائل دینی به او مراجعه میکرد. یه آقایی بود به نام زید بن ثابت، وقتی که پیامبر از دنیا رفته بود این 20 سالش بود، مثلا میگن 20 سال، مثلا 21 سال، مثلا احتمالا 22، مثلا اونجورا. ایشون شده مرجع تقلید شیعیان جهان. هر کی مسئله داره میره از زید بن ثابت سوال میکنه. اون قرآنی هم که به جای قرآنهای مردم دستشون دادن ایشون نوشت، یعنی یه نفر از حزب. وقت اون پولای هنگفتی که بعد از فتوحات اینا نون نداشتن بخورن، نون حداقل نداشتن بخورن، اومده بودن یاران پیغمبر از اهل مکه اومده بودن به مدینه، بودن شکایت به پیغمبر میکردن آقا این معده های من سوخت از بس که خرما خوردیم، اونم نه خرماهای خوبی که الان شما ها ممکنه گیرتون بیاد. نه خرماهای سفته نمیدونم. به اسیران بعد پیغمبر فرمود که بهترین غذا رو بدین، به اونا نون دادن، نون بهترین غذایی که میشد باشه. خودشون چی میخوردن؟ خودشون هم خرما. نه از میکنم این خرمه های پخته رسیده مثلا خوشمزه زمان، ولی لفظی داره که من نمیخوام. بهترین چیزی که گیرشون میامد خرمه بود. خرمه های سفت هست که باید حالا ثروت عالم اومده تو مدینه، ایران فتح شده. تا کجا؟ یزدگرد در یه آسیای آبی در کاملا شرق ایران اونجا پناه برده بود، آسیابان رو به نظرم سر برید تموش، هرچی ثروته میاد به مدینه. کشور روم اینا رفتن، نصف روم، رومی که میگیم روم شرقی تا به اصطلاح این چیزی که اروپایی ها گردن ما گذاشتن گفتم خاورمیانه، خاور نزدیک، اونجا همه اون بخشا، یعنی مصر و مثلا سودان و الجزایر و بعد بیایید سوریه و لبنان و اردن و همینا جزء مستملکات روم بوده، روم شرقی. اینا همه فتح شده. یعنی چی؟ یعنی که ثروتش آمده. خلیفه سوم یه قومی خیش داشت، این خیلی آدمه پست پلیدی بود، دنبال سر پیامبر راه میرفت، ادا در می آورد، اینقدر شخصیت داشت. از پیغمبر روشون رو برکردوندن، فرمودن همینجور باش، همینجور موند، دستش رو کج میکرد، پاش رو کج میکرد، سرش رو کج میکرد، دهنش مثلا ادا در میورد دیگه، فرمودن همینجور باش، موند همینجور. بعد میرفت از لای در خونه پیغمبر داخل خونه رو نگاه میکرد، یا علی برو تمومش کن، فرار کرد، گرش نیوردن. بعد اینو تبعید فرمود به طائف، یه مقدارش یادم رفت. زمان خلیفه اول اومد، عثمان هر چه التماس کرد یعنی برگردونی نکرد. زمان خلیفه دوم اومد نکرد. زمانی که خودش خلیفه شد گفت من اجازه خصوصی داشتم از پیامبر برای اینکه ایشونو برگردونم. برگشت، وقتی اومد این پیراهنش داشت از تنش میریخت، یه بزغالم دستش بود. داخل خانه عثمان شد، 100,000 درهم یعنی 100,000 مثقال نقره بهشون داد، یه لباس خز، اون پیرنه پالپوره مثلا کثیف چی اینا از تنش در آوردن، یه پیراهن خز بهش دادن. به این به نظرم، حالا اگر اشتباه نکرده باشم، فتوحات آفریقا. ببینید فتوحات آفریقا یعنی فتح مصر، فتح الجزایر، فتح سودان، فتح بگیم مراکش. فتوحات خمسش رو مرحمت کردن به ایشون، چند میلیون میشد. یه همچی جور پول اومده تو شهر مدینه، اینا عرض کردم نون نداشتن با. هر همین است که همینطوری خلیفه بعدی، خلیفه بعدی، خلیفه بعدی هم همین راه رو برن. سربت ها میاد به مدینه، میدن به قوم خیشا، به قوم خیشا. اونا که بعد از پیغمبر مسلمان شدن سالی 200 درهم حقوق میگرفتن. اون بالاترین درجه حقوق مال عایشه بود که 12,000 درهم هست، هر درهمی یه مثقال نقره، 12,000 درهم. این غیر از بخشش ها بودا، مثل اون بخشش خمسه، این جز این حقوق نیست. حقوق میبره و بخشش هم میاد، 100,000 و 200,000. خواهر ندارم، حالا خدا میخواست، خدا میخواست که من و شما مسلمان باشیم. الان این نمازی که شما خوندین نمازی بود که پیغمبر میخوند. اگه انشالله خدا رحمت کنه ما زنده بمونیم، زمان حضرت ولیعصر رو درک کنیم، پشت سر ایشون یه همچین نمازی میخونیم، هیچ فرق نمیکنه. دین ما همون دینه هر دو، شرطی که دینمونه بلد باشه، مسئله کم نداشته باشیم، نمیتونم در عقاید از خودمون اختراعات نکرده باشیم. خب امیرالمومنین که آمد بر سر کار، اون زمانه هر سه تا خلیفه همه دهنا بسته است، همه دهنا بسته است، هیچ کس اجازه سخن گفتن از دین، از دین پیغمبر نداره. هیچ کس دستور اینه که قرآن بخونید، فقط فقط قرآن بخونید، هیچ علاوه اصلا کسی صحبت نکنند. عرض کردم که همه نوشته های اصحاب پیغمبر رو جمع فرمود، بعد دستور فرمود آتشی بیافروزند، همه نوشته های اصحاب رو، فرمایشات پیغمبر بود. بسوزونم، بعدم یه نسل بعدم هر کسی قرآن داشت، قرآن تفسیرهای پیغمبر رو نوشته بودن مردم، یعنی پیغمبر درس داده بود تفسیر، قرآن خوندن رو درس داده بود، بعد تفسیرش هم درس داده بود. اینا تفسیرها رو کنار قرآن می نوشتن، قرآن وسط، کنارش هم تفسیر. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دلوک رو می نوشت یعنی ظهر، الی غسق اللیل یعنی نصفه شب. شما که مسلمانی قرآن می خوندی می فهمیدی. مقداری که لازمه می فهمیدی. اینا رو هم که عرض کردیم همه خادمان حیرت می. این دستور سوزاندن قرآن ها و خبرش رو در صحیح بخاری نقل کرده از بخاری. عرض کنم یه بهانه‌ام براش درست کردن، حالا اون وقتش نیست که عرض کنم. امیرالمومنین که اومد دهنا باز شد، حالا مردم میتونن حرف بزنن، خودش هم که به تای پیغمبره دیگه، درس توحید میگه، درس نبوت میگه، درس تقوا میگه، درس اخلاق میگه، که نهج البلاغه یک کمی، دقت کردین؟ نهج البلاغه یک کمی از فرمایشات پیغمبره، امیرالمومنینه. بخشش نامه هاست، بخشش فرمایش خطبه هاست، بخشم کلمات قصاره. اینا رو جمع کرده یا آقای بزرگواری هم زمان ما بود، آقای محمودی یه محقق بزرگی بود، مجموعه کلمات امیرالمومنین رو بنظرم 15 جلد، نشوالا یه جلده، اون 15 جلد کلمات فرمایشات امیرالمومنین رو تازه در نشوالا انتخاب کرده، ایشون انتخاب کرده، قسمت‌های ادبی رو انتخاب کرده. خب خودش که داره دائما به مردم درس میده، هر روز صبح بعد از نماز صبح برای مردم فقه میگفت و قرآن درس میداد. قرآن درس میداد یعنی چی؟ یعنی هم خوندن قرآن هم تفسیر قرآن. شهر کوفه بعد از نماز صبح. خب معاویه که اومده سر کار میدونه طرح و نقشه گذشتگان رو، طرح و نقشه دست رفته، میگن که جلوی یه مثلا رودخانه رو شما سد میبندی آب میاد بالا، نمیذاره یه ذرم آب رد شه، حالا این سد شکسته آب رد شده، به دست مردم رسیده، همه حالا یا خیلی از حرفایی که قبلا ممنوع بوده، مثلا یه میدان داشت در کوفه به نام کناسه، میدان بزرگ، مثلا نماز جمعه اونجا خوندن، بعدش ایشون منبر رفته، یا مثال عرض کردم، فرمود که هر کی بوده روز قدیر خون شنیده که پیغمبر چی فرمود بلند شه بگه. گفتن 30 نفر از صحابه درجه اول پیغمبر از جا برخواستن، داستان قدیر خون نقل کردن، این گفت من شنیدم از پیغمبر، اون گفت، اون گفت، اون گفت، چند نفر بلند نشدن. یکی زید ابن ارقمه که اسمشو بعضا تو روزه ها شنیدین، تو مجلس یزید بود بلند شد حرف زد. بعد از اینم حدیث قدیر رو عمدهشو از زید ابن ارقم نقل کردن. چرا؟ حضرت فرمودن که زید تو چرا بلند نشدی حرف بزنی؟ که آقا یادم رفته، حالا 30 سال گذشته، یادم رفته پیغمبر فرمودن که اگر دروغ گفته باشی به فلان درد گرفتار بشی. نفر دیگه، تو چرا بلند نشدی؟ اونم از همین حرفا زد، اونم نفرینش کردن، اون پیسی گرفت، تمام صورت و سر و صورت پیس شده بود، رنگ آبی و مثلا قرمز و سفید و اینا، مجبور بود صورتش ببنده. عربا رو دیدین که با چپی صورت رو میبندن، اینجوری مجبور بود، معلوم شده بود که اونا راست میگن، اینا نخواستن بگن، این همه فهمیدن، چند هزار نفر آدم. خب حالا بعد از این، خیلی داستان مقدمش طولانی شد، بعد از این زمان معاویه رسیده، معاویه دیده که اون چیزایی که میخواستیم به دست مردم نرسه رسیده، حالا یه راه جدیدی ما میریم، دروغ میسازیم مقابل اون حرفا. اون گذشتگان جلوی گفتنشو گرفته بودن، جلوی نوشتنشو گرفته بودن، هیچکی حرف نزنه در این زمینه. تمام اصحاب پیغمبرم تو شهر مدینه حبس کرده بود، هیچ از این شهر بیرون نره، هیچکی نمیرفت. حالا بعد بیرون رفتن، این ور گفتن اون ور گفتن، یه مجموعه از این، یه کارخانه بزرگ دروغ سازی زمان معاویه ساخته شده، برای هر حدیث خوبی هر چی تونستن دروغ ساختن. حالا فقط میخوایم یه دونشو بگیم، اینم خلاصه میکنیم که رد بشیم. یه حدیثیست که اولین بار در کتاب موطع مالک آمده. موطع مالک یه کتابه، از حدیث پره. مثلا فرض کنید که وضو گرفتن اینجوریه، قطع کردن مثلا اینجوریه، همینطور مثل یه رساله. این کی نوشته شده؟ زمان منصور نوشته شده، منصور دوانیقی. ایشون به مالک گفتش، مالک عالم این دستگاه سلطنتیه، عالم بزرگ زمان است و عالم این دستگاه سلطنتیه، منصوره. گفت هر چی روایت میدونی نقل کن، جز آنچه که از امیر المؤمنین هست و آنچه که از عبدالله ابن عباس هست، جدشون بود عبدالله، اما اون چون مدافع امیر المؤمنین بود از اونم هیچی نقل نکن، هیچی. توی کتابش یه حدیث آورده ایشون، میگن این حدیث هم بلاغه، یعنی تو دست و بال مردم بوده، به گوش ایشون رسیده، بی سند نقل کرده، که توش هم داریم بالا. اینه که بینید، حدثنی عن مالک انه بلغه، خبر این حدیث به مالک رسیده بود، به گوشش رسیده بود، از این آدم شنیده بود، از اون آدم شنیده بود، شهرت داده بودن اینا رو. چرا؟ چون تمام کلاس درس ها این احادیث درس داده می شود، تو همه مکتب خونه ها این حدیث ها، سر همه منبرای نماز جمعه این حدیث ها گفته می شود، پس همه خبر دارن، به گوش ایشون هم از اون خبرها رسیده، بلغه، بهش خبر رسیده، سند نداره. که پیامبر فرمود ترک تو فیکم امرین، دو تا چیز من در میان شما به جای گذاردم، لن تزلو ما تمسکتون به ما، گمراه نمی شوید اگر به این دو چیز تمسک بجویید. کتاب الله و سنت نبیهی، قرآن است و سنت پیغمبر. ایشان فرمودند این حدیث به گوش من رسیده بوده، منم تو کتابم نوشتم، این سند نداره. خب آدمای دیگه هم باز این حدیث رو نقل کردن. باز پیامبر فرمود انی قد خلفتو فیکم اثنتین لن تزلو بعدهما ابدا، من در میان شما به جای گذاردم دو چیز، هرگز بعد از آن گمراه نمی شوید، کتاب الله و سنتی. این سند داره، تو سندش می خونم براتون. ایشون گفته که حدثنا عبدالرحمن ابن مروان، این نفر اول، حدثنا احمد ابن سلیمان البغدادی، نفر دوم، حدثنا البغوی، یکی از علمای بزرگ اهل سنت، قال حدثنا داوود ابن عمرو زبی، این نفر چهارم شد، حدثنا صالح ابن موسی تلهی، پنجم، قال حدثنا عبدالعزیز ابن رفی عن ابی صالح عن ابی هریره. این سلسله. بعد فقط همین تلهی رو یه نفر پنجم بود اینجا بررسیش کردن، از علمای بزرگ رجال اهل سنت، اصطلاحا میگن علمای جرح و تعدیل، جرح و تعدیل، از بزرگترینشون اسمش یحیی بن معینه، میگه لیس حدیثه به شیئن، حدیث این هیچ قیمت نداره. ذهبی میگه، باز از علمای بزرگ رجال و حدیث و این هاست، میگه که واهن، هیچی نیست، خالی، واهی، سخن واهی ما نمیگی، لیس به حجتن، حدیثش حجت نیست. دارقطنی از باز علمای حدیث مشهوره، کتابی دارد به نام سنن که چاپ شده هست، اونجا ایشون گفته ضعیفون این آدم، لا یحتج به حدیثهی، به حدیثش نمیتوان تکه کرد. بخاری گفته است که باز اونم که مکرر اسمشو بردیم از بزرگان علمای حدیث اهل سنت، میگه منکر الحدیث، حدیثش در مقابل معروف، منکر در مقابل معروف. نسائی از علمای بزرگ حدیثه، میگه متروک الحدیث. ابو نعیم اصفهانی میگه متروحون، بخشه متروکون، این ترک باید بشود. یروی مناکیر و حدیثای منکر نقل میکنند. ابو حاتم البستی میگه لا یجوز الاحتجاج بهی، قابل استناد نیست. یروی عن الثقات ما لا یشبه حدیث الاثبات، از آدمای حسابی نقل میکنه، اما خود حدیثی که داره نقل میکنه اون حدیثش قابل نیست، لا یجوز الاحتجاج بهی. ابو حاتم رازی باز یکی از بزرگان علمای رجاله، میگه ضعیف الحدیث. بعدی گفته متروکن، همینطور. یه نقل دیگه هم داره، اون نقل اول مال مالک بود، این نقل عرض کردیم که حالا این میگه اخبرانو ابو عبدالله الحافظ اخبرانی اسماعیل بن محمد ابن الفضل الشعراني حدثنا جدي حدثنا ابن ابي اويس حدثنا ابي عن ثور بن زيد الديلي عن اكرمه عن ابن عباس باز ان رسول الله خطب في حجة الوداع فقال يا جهنس اني قد تركت فيكم ما ان تسمتم بهی، یه چیزی من در میان شما گذاردم که اگر او چنگ بزنید لن تزلو ابدا کتاب الله و سنت نبیهی. ایشون رو این آقای نفرش ابن ابی اویس بود، ابن حجر عسقلانی باز از علمای بزرگ میگه لا یحتج به شیء من حدیثهی، میگن جرجانی گفته است که روا عن خاله، این برادرزاده مالک بود، مالک حدیث اول رو گفتیم براتون، اون از دایی خودش مالک احادیث قرائب حدیث های قریب و عجیبی نقل می کند، هیچ کس او را نمی پذیرد. بعدی میگه که سخنی که رجالیون گفتند میرسه به این که این ضعیفه، نسائی میگه این ضعیفه، دارقطنی میگه من در احادیث صحیح سخن او را نمیگذارم، ذهبی میگه این محدث از خیلی هم حدیث نقل میکنه اما در حدیثش مشکل وجود داره، یحیی بن معین که گفتیم میگه که این ضعیف العقله، همینطور هی گفتن و مفصل گفتن. نفر سومش کسی که سومی کسی که این حدیث رو نقل کرده یه دونه تو سندش شخصی به نام سیف گفته است که ابن حجر میگه ضعیف الحدیث، جرجانی میگه ضعیف، العقیلی میگه لا یتابع علی کثیر من حدیثی، بسیاری از احادیث اون رو قبول نمی کنن، ابو حاتم رازی میگه متروک الحدیث، ابو حاتم بستی میگه یروی الموضوعات عن الاسباط، حدیث های جعلی از آدم های درست نقل میکنه، اتهم به زندقه، متهم به زندقه از لامذهبی، گفتند که اهل فن گفتند این حدیث جعل میکرده. ابو زرعی رازی که از علمای تراز اول حدیث اهل سنته او را در ضعفا و کذابین و متروکین میگذارد و میگوید او ضعیف الحدیث است. حاکم نیشابوری باز از علمای بزرگ حدیثه میگه اتهم به زندقه، ابو نعیم اصفهانی متهمون فی دینهی مرمیون به زندقه، او از نظر دینی متهم بود، دین درستی نداشت، نسائی میگه ضعیفون، دارقطنی میگه ضعیفون، یحیی بن معین میگه ضعیفون، ابو داوود میگه لیس به شیئن، باز یه نفر دیگه از این راویا رو اینجا شرح احوال میکند. حدیث چهارم ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت نبیه، کثیر ابن عبدالله این در سند این حدیث هست، یضعفونه ولا یعبعون به حدیثهی، او رو تضعیف میکنن، اعتنای به حدیثش نمیکنن، ضعیفون فز و عفا لیس بالمتین، منکر الحدیث جدا، ابو زرعه گفته واه الحدیث لیس بقوی، حاکم نیشابوری میگوید روایتی داشته است که او درش مناکیر هست، لا تو حدث و عنه ابن حنبل، احمد ابن حنبل میگه منکر الحدیث لیس به شیئن. خب این 4 تا 5 تا کتاب الله و سنتی، حالا اون حدیثمونو دیگه خلاصش میکنیم. این کتاب صحیح مسلمه که اهل سنت همه روایاتین رو روی چشم میگذارن، بالاترین از نظر روایت صحیح اینو میدونن. ایشون نقل میکند که یزید بن حیان میگه که من رفتم خدمت زید بن ارقم بعد از اون نفرین امیرالمومنین، دیگه دهنشو نمیبست، نمیگفت یادم رفته. میگه ما رفتیم خدمت ایشون، گفتیم که تو خیلی خوشبخت بودی، خدمت پیغمبر رسیدی، با ایشون مصاحب بودی، پشت سرش نماز خوندی، همینطور بعد ازش خواستیم که یه چیزی برای ما بگه. میگه پیغمبر فرمود الا و انی تارکن فیکم و سقلین، سقل یعنی چیزی گرانبها، احدهما کتاب الله عز و جل، یکی از اون دوتا کتاب خداست عز و جل، و حبل الله این حبل خداست، ریسمان الهی است، من تبعه کان علی الهدى و من ترکه کان علی الضلاله، علی الضلاله هر کی قرآن را متابعت کند بر هدایت است، هر که ترک کند در گمراهی است. بعد فرمود که و اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی، دومین چیزی که من در میان شما به جای میگذارم، چیزهای قیمتی که گمراه نمیشین، یک دومش هم اهل بیت منه، من شما را به یاد میآورم در مورد اهل بیت من، مواظبت کنید، حرمت بگذارید. اذکرکم الله فی اهل بیتی، بار دوم فرمود شما را به خدا درباره اهل بیت من، اذکرکم الله فی اهل بیتی. بعد سوال میکنه که آقا ببینید اهل بیت که میگن هر کسی که تو خونه پیغمبر بوده، خب لذا اینا سوال میکنن آیا زنان پیغمبر جز اهل بیتش بودن؟ ایشون میگه که نه، البته زنان پیغمبر اهل بیت بودن، اما اینایی که پیغمبر فرموده اینا اونا نیستن. لکن اهل بیتهی من حرم از صدقت و بعده، اینا کسانی هستن که صدقه بر اونها حرام است. بعدم البته ایشون نقل نکرده، ایشونم قایم کرده یواشکی حرفو، در بیان پیغمبر این بوده اهل بیتی اطرتی، اطرتی و اهل بیتی اطرتی، اطرتی یعنی چی؟ این خواص خیشان من، بزرگان اهل سنت میگن خواص خیشان من علی، فاطمه، حسن و حسین است، کسی دیگه هم نه. بده اون کتاب هم بده، فرصت نشد، حالا یه وقت دیگه ای باز انشاءالله. قال رسول الله اینی تارکم فیکم، اینم از جامع صحیح سنن ترمذی است، از کتاب های درجه اول اهل سنت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تزلو بعدی، من در میان شما چیزی به جای گذاردم که اگر به آنها تمسک بجویید هرگز گمراه نخواهید شد بعد از من. اگر به آنها چنگ نزنید، دست به دامن آنها نشید چی میشه؟ لن تزلو ما این تمسکتون بهی لن تزلو بعدی احدهما اعظم من الاخر، یکی بزرگتر از کتاب الله، ممدودون حبلون ممدودون من از سماع الالعرض، ریزمانیست که از آسمان تا زمین کشیده شده است. به اطرتی اهل بیتی ولن یتفرقا، اینا از هم جدا نمیشن. حتی یردا علی الحوز، تا در حوز کوثر بر من وارد شوم. فنظرو کیف تخلفونی فیه ما، حرف و کوتاه کردم، خسته شدین، طول کشید عرایز بنده، اما حالا یه ذره یه مطلبی جدی شنیدین انشاءالله. ما برای دینمون سند داریم، برای مذهبمون سند داریم، سندش هم میرسه به خود پیغمبر. پیغمبر میرسه به قرآن، دین ما میرسه به پیغمبر. دقت کنید، پیغمبر رو سند پیغمبر قرآنه، میگن این از طرف خداست، هر کی میگه نه یه خط، یه خط مثل قرآن بیاره، یه سوره دیگه، گفتن یه سوره، یه سوره، سوره کوثر، یه خط. پس قرآن سند پیغمبری پیغمبر ماست، سند وجود پیغمبر ماست. یه همچه پیغمبری بوده تو تاریخ. یه همچه آقای بوده در تاریخ و این پیغمبر بوده. هر میگه، هر کی میگه نه، همه عالم از سر تا زیل بری یه خط بیاری. پس قرآن سند پیغمبره، پیغمبرم سند اهل بیتشه. اذکرکم الله فی اهل بیتی اطرتی اهل بیتی، همین پنج نفر دخترای این خونه، نه اون دخترام خیلی بزرگن، اما نه همین پنج نفر، دنم چهار نفر علاوه بر من اهل بیت پیغمبر پنج نفرم، خود پیغمبرم جز اهل بیت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. السلام علیک یا بنت رسول الله یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا یا حجت الله علی خلقه، انا توجهنا واستشفعنا 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 و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. در فاصله بعد از وفات پیامبر مدتی هنوز بیبی بر سر پا بود. نینی از این مدت بر سر پا بود. لذا روز دهم بعد از وفات پیغمبر اومد تو مسجد و خطبه خوان. خطبه رو ایشون با پای خودش اومد تو مسجد خطبه خوان. هیچ کس هیچ کاری نکرد. ایشون با نهایت ناراحتی به خانه برگشت. اما یواش یواش دست به دیوار میگرفت و راه میرفت. اون روزایی که امیرالمومنین ایشون میخواست ببره در خانه بزرگان مهاجر و انصار سوار میکرد. راه خیلی دور نبود اما سوار میکرد چون نمیتونست پای خودش بره. یواش یواش ایشون بستری شد. شنیدین وقتی اومده بودن برای عیادت ایشان سلام کردن جواب نفرمود. فرمود روی منو بگردانی. خودش نمیتونست از این پهلو به اون پهلو بشه. اومدن اون ور نشستن. باز فرمود مرا بگردانی. یه روز امیرالمومنین هست در همین ایام امیرالمومنین از خانه بیرون رفته تو مسجد برای نماز رفته. طبق یک نقل دید که کنیزکان دوان دوان دارن میان. عرض کردن یا ابل حسن خودتو برسون، فکر نمی کنیم دیگه بتونی دختر پیغمبر رو زنده ببینیم.